ساعت 22:30 اینجا رادیو معارف بخش شبانگاهی پنج شنبه شب 12 بهمن ما. از خداوند مهربان میخواییم که چشمهای همه ما رو به زیبا دیدن و بصیرت توانا بکنه. با ادامه برنامه ها در کنار شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه شرح قربت. در این برنامه آیت الله کریمی جهرومی به شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها میپردازند. با شما این برنامه رو از رادیو معارف به مدت 29 دقیقه میشنویم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه.
شرح قربت، شرحی بر خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها.
این خطبه مبارکه تا ابد راه گشا برای امت اسلام هست.
آه زهرا تا ابد جاری بود، دست مولا تشنه یاری بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخزن سر خدا را چو عدو سینه شکست، آه برخاست بر افلاک که آینه شکست. این همون آینه غیب نمای ازلی است که در او شعشعه نور نبی است و ولی است. همراهان شرح قربت سلام. ایام فاطمیه هنگام بهره‌مندی از دریای معارف فاطمی است. بزرگبانویی که مظلومان زیست و فریاد مظلومیت خود را با خطبه نغز به گوش زمان رساند و تا زمان باقی است خطبه فدکیه سند مظلومیت بانوی بانوان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
صدایی به رنگ صدای تو نیست، به جز اشنامی برای تو نیست. شب و روز تصویر موعود من، در آینه جز چشمای تو نیست.
مزار تو بی مرز و بی انتهاست، تو پاکی تو پاکی، این خاک جای تو نیست.
به تشکیل زخم تو آمد بهار، که جز صد رخت عزای تو نیست. کسی کس به یه اهل مرهم رود، دگر شیعه زخمهای تو نیست. به آن زخمهای مقدس قسم، به آن زخمهای مقدس قسم، که جز زخم مرهم برای تو نیست.
عزیزان، مقام بندگی در وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به اوج خود می رسد. لذا او سیدت النساء العالمین است، همان گونه که کسی در مقام عبودیت به پدر بزرگوارش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نمی رسد. بنده‌ای که هر لحظه خود را مشمول نعمتهای بیشمار حضرت حق می داند، از حمد او فروگذار نمی کند، به ذکر نعمتهای او می پردازد و شکرگذار آنها می شود. خطبه نغز فدکیه نیز این گونه آغاز می گردد و بندگی والای حضرت فاطمه سلام الله علیها را بیان می کند. در برنامه امروز استاد گرامی آیت الله کریمی جهرومی در این باره با ما و شما سخن خواهند گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا نبی الرحمه محمد و آله الطاهرین. واستحمد الى الخلائق به اجزالها. دنباله همون بحث و بیانی که راجع به نعمتهای خدا دارن که بحث بسیار نافذ و نافعی هم هست که هرچه انسان به نعمتهای خدا بیشتر توجه بکنه، الطاف خدا رو بیشتر بر خودش بیابد، به طور طبیعی علاقه او به بندگی خدا افزایش پیدا میکنه. دنباله همون مباحث میفرمان واستحمد الى الخلائق به اجزالها، یعنی به سبب اکمال نعمتها و فراوانی عطایا از خلائق درخواست حمد نموده است. به تعبیر دیگر گویا با عطا کردن نعمتهای فراوان از بندگان خود طلب حمد و ستایش میکنه. اگر نعمت میده، چون طبیعت نعمت اینه که افراد سپاسگزاری بکنن، پس در حقیقت این نعمتها را که میده راه بندگان را به سوی خودش باز میکنه و موجب میشه که بندگان دنبال حمد و ستایش خدا بروند. و سنا به ندب الى امثالها. عجیب است، خدایا این چه اعجوبه‌ای بود از فاطمه طاهره. این معجون عالم ملکوت در عین اون مشکلات، در عین اون گرفتاری ها، در مجلسی که مقابل مخالفان خودش قرار گرفته است، اونم مخالفان قدرتمند و زمامداران امور، چطور اینقدر مطالب به ذهنشون آمده؟ معنای این جمله را بنگریم، و سنا به ندب الى امثالها، یعنی پس از آن که نعمتهای دنیوی را بر اونها فرو فرستاد و فرو ریخت و کامل گردانید، آنان را به تحصیل و دستیابی به نعمتهای اخروی یا به اعم از نعمتهای دنیوی و اخروی و مزید نعمتهای دنیوی فرا خوانده است. آری، خدای متعال اولا آمده است تو نعمت را عطا کرده، و بعد از اون اونم نعمتهای مختلف، انواع نعمتها. حالا خدای متعال این انسانها را فرا خوانده است. فرا خوانده به سوی چی؟ به سوی این که امثال این نعمتها را بر خود زیاد بکنند. مگر میشه؟ خب بله، اشاره کردیم، ولابد راه تحصیل اونها همون شکر است که الان اشارهی بدان نمودیم، و دیگر اعمال حسنه، که هرچه انسان کارهای خیر، اعمال شایسته، خدمت به جامعه، احسان به مردم، تواضع، ایثار، انفاق و سایر برنامه های خیر هر اندازه انسان بیشتر انجام بده، این نعمت را برای مرتبه دیگر بر خودش افزایش میده. پس اول کار خدا نعمت را عطا کرده، و بعد در مرحله بعد انسانها را فرا خوانده است به سوی امثال اون نعمتها. چطور فرا خوانده است؟ به این معنا که میگد ای انسانها، این نعمتها را دیدید؟ استفاده کردید؟ آیا میخواد امثالشم در دنیا و آخرت بر شما ریزش بکنه؟ پس بیایید تحصیل بکنید، امثال اون را به دست بیارید. و راه به دست آوردن آن یکی عبارت از شکر و دیگر عبارت است از اعمال صالحه و خدایی شدن.
وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها.
مردمان را ندا داد تا با شکر استمرار و ازدیاد نعمت را طلب کنند و ستایش خلایق را با افزایش نعم خیش برانگیخت و دعا را وسیع افزونی نعمت ها قرار داد. و شهادت می دهم به لا اله الا الله، خدایی که هیچ شریکی برایش متصور نیست، کلمه‌ای که تأویل آن اخلاص است و دلها به آن گره خورده است و اندیشه ها از آن روشنی یافته است.
احتمال دیگری در معنای این جمله این است که چون سنا داره که معنای دومین مرتبه برای مرتبه بعد، یک احتمال رو ذکر کردیم. احتمال دیگر عبارت از اینه که انسانها را خدای متعال به حمد و ستایش در برابر نعمتها فرا خونده، این اولا، و سپس آنان را به امثال این نعمتهایی که بخشیده فرا خونده است. واضح‌تر عرض بکنیم که برای عموم شنوندگان محترم قابل پذیرش باشه، یعنی از بندگان خدا، از بندگان خود خواسته است که شما هم در برابر دیگران و در باره دیگران احسان بکنید و عطا و بذل مال و انفاق و نعمت بخشی را در مورد بندگان خدا، ابناء نوع خودتون، فراموش نکنید. مرحله اول، خدای متعال نعمت داد و از اونها درخواست شکر کرد. مرحله دوم عبارت از اینه که از بندگانش میخواد که شما هم از من یاد بگیرید، از صبح تا به شب، شب و روز مستمر، من چند اندازه انعام میکنم، احسان میکنم، الطاف خودم را به بندگان میرسانم، شما هم فرا بگیرید، شما هم در باره دیگران دست دهنده داشته باشید، انفاق بکنید، خوبی بکنید، از خود احسان نشان بدید. پس این در مرحله بعد خدای متعال از انسانها خواست است. کلمه ندبه داریم، یعنی خدا خونده است مردم را و از آنها مطالبه میکنه که شما هم این راه را پیش بگیرید، صفت خدایی را پیدا بکنید. همچنانی که خدا اینقدر الطاف در باره بندگان داره، خب شما همینطور باشید. فقط نعمتهای خدا را نگیرید و مصرف بکنید و که علم یکن شیئا مذکورا، شما هم در باره زیر دستان، برادران، دوستان، مردم مسلمان، خودی، بیگانه، حتی دوست و دشمن، در باره اونها شما هم احسان بکنید. خدا این چنین است، شما هم از خدا این درس را فرا بگیرید. اونچه که ما را وادار میکنه که این احتمال دوم را انتخاب بکنیم، یک آیه قرآن است که خدا میفرماید و احسن کما احسن الله الیک. این جمله از لسان اطرافیان و قوم قارون هست که به قارون میگفتن این حرکات رو کنار بگذار، این اعمال سبکسرانه رو رها بکن، و احسن کما احسن الله الیک، احسان بکن، نیکی بکن همان گونه که خدای متعال به تو نیکی کرده است. این با مدد از این آیه کریمه می توانیم عرض بکنیم که احتمال دوم که وسنا به ندب الى امثالها، مقصود یه اینطور معنایه که همینطور که خدای متعال به شما نعمت داده و از شما طلب شکر کرده، در مرتبه بعدم از شما یه چیز دیگر خواسته، یا به تعبیر بهتر در کنار آن مطلبی رو از شما درخواست میکنه و آن عبارت از اینه که شما هم همانند خدای تبارک و تعالی در باره دیگران احسان بکنید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
همراهان ارجمند، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه تاریخی خودشان را با نام و حمد الهی و شکر نعمتها آغاز می کنند و سپس به وحدانیت خداوند شهادت می دهند. جاری بودن کلمه توحید در جای جای زندگی درس بزرگی است که بانوی عصمت و طهارت در این بخش خطبه یادآور می شوند. در واقع ایشان ستونهای محکم کلام خیش را در ابتدا بنا می کنند. حمد الهی، شکر نعمتها، شهادت بر وحدانیت خداوند و شهادت بر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چهار ستونی است که حضرت صدیقه طاهره در ابتدای کلام خود بنیان می گذارند. استاد آیت الله کریمی جهرمی در این بخش به این موضوع اشاره می کند.
جملات بعدی از حضرت صدیقه طاهره را آغاز می کنیم. تا به حال آنچه خوندیم و گفتیم غیر از مقدماتش، از کلمات خود حضرت زهرا، آنچه متن خطبه بود حمد و ثنای الهی بود و فصل مشبعی یعنی مفسری و فراوانی راجع به نعمتهای الهی و توجه دادن نفوس به این که خدای متعال دائما باران لطفش و احسانش بر شما ریزش داره و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اول کار مردم را حمد و ثنای الهی کرد و مردم را توجه داد به نعمتهای خدا، این مرتبه اول. حمد و ثنای پروردگار، آغاز کلام حضرت زهرای طاهره حمد خدا بود، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم. دنبال این نعمتهای خدا را ذکر کردن، حالا میخوان شهادت بر وحدانیت خدا بدن دیگه. میگن و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انارف التفکر معقولها. در این جملات به طور خلاصه می فرمان و شهادت و گواهی می دم که خدایی به جز ذات مقدس الله تعالی نیست، تنها اوست و شریکی از برای او نمی باشد. تنها الله است که معبود جهانیان است، نه دیگری، نه چیزی، نه شخصی، نه خدایان جعلی. خدا فقط ذات لایزال الهی و پروردگار جهانیان است. این کلمه بگونه ایست که خداوند اخلاص را تعویل و نتیجه و ثمر و سرانجام آن قرار داده است چون فرمودند حضرت زهرا طاهره کلمتون، این شهادت لا اله الا الله وحده لا شریک له، که من شهادت میدم که خدایی نیست به جز ذات لا یزال الهی، شریک از برای اونیست، او تنهاست، خود تک هست، مثلی مانندی شبیهی نظیری از برای او نمی باشد. حالا همین کلمه، کلمه لا اله الا الله و یا کلمه اشهد ان لا اله الا الله، کلمه ایست که تعویل آن و نتیجه آن و سرآمد آن عبارت از اخلاص هست. انسان که گفت اشهد ان لا اله الا الله، خدای به جز پروردگار جهانیان نیست، دیگر دلش به کجا متمایل میشه؟ دیگه کارها را به خاطر چه کسی انجام میده جز ذات اقدس الهی؟ اکنون به خود بنگریم عزیزان من، برادرانم، خواهرانم، ای نسل جوان، دختران و پسران مسلمان، در هر کجا که هستید خودتون را با معیاری که حضرت صدیقه طاهره دادن بسنجید. ایشون میگن کلمه لا اله الا الله و شهادت به وحدانیت خدا یک ثمری داره، یک معالی دارد، یک نتیجه‌ای داره. اون ثمر و آن نتیجه عبارت از اخلاص هست که انسان تمام وجودش را در بست برای خدا قرار بده.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها، الممتنع من الإبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء.
وشهادت میدهم بلا اله الا الله، خدایی که هیچ شریکی برایش متصور نیست، کلمه‌ای که تأویل آن اخلاص است و دلها به آن گره خورده است و اندیشه ها از آن روشنی یافته است، خدایی که چشمها را توان دیدن او نیست و زبانها را قدرت وصف او نه، خدایی که بال وهم و اندیشه و خیال به اوج درک ذاتش نمی رسد، اشیا را آفرید بی آنکه پیش از آن چیزی موجود باشد و آنها را با قدرت و مشیتش بی هیچ قالب و مثالی تکوین فرمود، بی آنکه به خلقت آن محتاج باشد یا در آن فایده بجوید.
کسی که این کلمه را بر زبان جاری کرد و با توجه دل این کلمه را ادا نمود، لا محال تمام وجود خودش را وقف بر خدا میکنه. اعمالش هم همینطور، اگر ساختمانی میکنه به عنوان مرکز خیریه خدا را در نظر داره، اگر احسانی به افراد میکنه دنبال این نیست که از او مدحی بکنن، ثنایی بکنن، مرتبه بالایی براش قائل باشن، خدا رو منظور داره و تمام کارهای او برای ذات اقدس الهیه است. غرض اینه که این جمله معیار و وسیله سنجش بسیار جالبی هست. خدا کند ما بتونیم بر خود مسلط باشیم و تسلطی بیابیم و یه جای خلوتی پیدا بکنیم، بنشینیم، تفکر کنیم که آیا ما که یک عمری گفتیم اشهد الله اله الا الله، آیا تا چند اندازه ثمر لا اله الا الله در وجود ما نمودار داره؟ ثمر آن اخلاص است. تا چه پایه ما اخلاص به خدا داریم و تا چه مرحله ای خدایی کار می کنیم؟ آیا راستی ما اهل اخلاصیم که همه کارهامون برای رضای خدا هست و خدا رو فقط منظور می داریم؟ باید بنگریم، به حال خود برسیم. اینا یه مفاهیمی نیست که انسان بنشیند لاف و گزاف بزنه، ادعا بکنه. اینها رو بعد انسان بنشیند بین خود و خدا و مقابل محکمه وجدان خودش را قرار بده که تا چه پایه اخلاص به ذات اقدس الهی پیدا کرده. جمله بعدش آوزم من القلوب موصولها، خداوند وصل و دستیابی و رسیدن به آن کلمه را در دلها تضمین کرده و در اعماق دلها و ممزوج جانها قرار داده است. آری، خدا در عمق جان انسان توحید و یگانه پرستی را اشراب کرده و وارد کرده است و مضمون کلمه توحید در نهاد و درون انسان ممزوج و مخلوط با همه وجود انسان گردانیده و در لابلای دلها تعبیه فرموده و قرار داده است. این کلمه لا اله الا الله و زم من القلوب موصولها، یعنی این که در دلهای افراد خدای متعال دستیابی به حقیقت این کلمه را در دلها و نهاد جان انسانها قرار داده. موصول به معنای وصل، مفعول به معنای مصدر، یعنی دستیابی به کلمه لا اله الا الله و مفاد آن و آثار آن. خدای متعال در دلها انداخته، توحید را فطری انسان قرار داده، پس الهام کرده به انسانها که شما به حقیقت لا اله الا الله دست بیابید و آن را پیدا بکنید. خدای متعال این موفقیت را به همه ماها عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فاطمه.
گرامیان، به پایان این برنامه از مجموعه شرح قربت رسیدیم. به یاری خدا در برنامه آینده به ادامه بحث درباره شهادت بر کلمه توحید و ناتوانی در توصیف خداوند با زبانها خواهیم پرداخت که در خطبه حضرت آمده است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو معارف. دوستان، برنامه حدیث آفتاب اختصاص داره به سخنرانی تاریخی معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بهشت زهرا در روز 12 بهمن سال 1357 هجری شمسی که با شما میشنویم.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت. گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت. خوش بود تر از بهار چو عطر گلاب گفت. خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح هر صبح هر صبح هر صبح